آوای دلا، برنامه با دلارام کوچولو. درود 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 گرم منو از یه گوشه این کشور عظیم کانادا بپذیری. براتون یه دنیا عشق میفرستم هر جایی که هستین. امیدوارم در این لحظه حالتون خوب باشه، امیدوارم سلامت باشین و امیدوارم لبخندی بر اون لبای قشنگتونم باشه و آماده باشین که یک ساعتی با هم دیگه باشیم و مثل همیشه اطلاعات بگیریم، انگیزه پیدا کنیم، امید بیاریم توی زندگیمون و شاید کمی شادی. خیلی خوشحالم بار دیگر پنجشنبه شده و من اینجا نشستم دارم باهاتون حرف میزنم. اینقدر خوشحالم واقعا بگم، این برنامه رو من از ته دل دوست دارم و اینقدر از خدا تشکر میکنم که این شانس رو به من داده که بتونم از این طریق صدامو به شماها برسونم. خیلی ازتون واقعا سپاسگزارم که با من هستین، منو حمایت میکنین. دوست دارم که اول از همه اولا برنامه رو بهتون بگم، تیتراژ برنامه رو بهتون بگم. خب خوندین دیگه، هیپنوز و هیپنوتراپی و اصلا اینا چیان و چه استفاده هایی دارن در این مورد صحبت میکنیم و یه مهمون خیلی 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 عزیز دارم از ایران که سالهای سال تجربه داره در این راه و امروز میاد اینجا و در مورد این مسئله با همون صحبت میکنه. ولی قبل از این که شروع کنیم برنامه رو، میخوام ازتون خواهش کنم که حمایت خودتونو به من از طریق سابسکرایب کردن در یوتیوب برنامه نشون بدین. همین الان اگه از یوتیوب نگاه میکنین اون سابسکرایب رو فشار بدین و اینکه این برنامه رو با دوستاتون به اشتراک بگذارین. بنک این برنامه پر از انرژیه. همینطور من میخوام یکی از پیام‌های خیلی دوست عزیز رو بخونم. ازش اجازه گرفتم و به من این اجازه رو داده که پیامش رو بخونم و اینکه خیلی دوست دارم که گوش کنیم. درود بر شما دلارام گرامی. باعث افتخاره که توی گروه آوای دلا هستم. من از ایران دنبال کننده شما. من از رادیو شمرون با شما آشنا شدم و خیلی مفتخرم به این آشنایی. سپاسگزاریم ازت برای برنامه بی‌نظیر و فوق‌العاده آوای دلا. چقدر این برنامه ماهه، چقدر آموزنده است و چقدر مفیده. واقعا چیزی توی این برنامه های رادیویی کم بود که تو با آوای دلا اومدی و تکمیلش کردی. همه ما طرفدار پرپا قرص شما شدیم و بی صبرانه منتظر اومدن برنامه بعدی هستیم. ای کاش بشه که هفته ای دو تا یا سه تا برنامه داشته باشی. زمان برنامه رو اگه ممکنه یه ساعت و نیم بکن تا حداقل کمی بیشتر با هم باشیم. بعضی برنامه ها رو من دو سه بار گوش میکنم. بس که صحبت های شیرین و مفید و مؤثر داریم. لحظه شماری برای برنامه بعدی میکنم و با گوش جان آماده شنیدن برنامه ها هستم. بین برنامه ها میگفتی که شاید این برنامه به درد یکی بخوره و زندگی یه نفر رو دوچار تغییر بکنه. میدونی من جزوی از همون یک نفرهایی هستم که دگرگون شدن. برنامه و حرفاتون بهش اثر کرده و مسیر زندگی رو عوض کرده. خیلی ها اینجورین ولی برای من این اتفاق خاص بودین. یک اتفاق خاص بودین. میدونم پیام های زیادی میگیری و پاسخ دادن برای همه و یاد کردن ازشون توی برنامه میسر نیست، ولی امیدوارم صدای منو بشنوی و پیاممو بخونی و اگر شد پاسخ بدی که باعث افتخار من خواهد بود. من مهندسی کامپیوتر دارم، نقاشی و طراحی میکنم، صنایع دستی و هنرهای زیادی دارم، مترجمی انگلیسی میکردم و کلاس ویولون میرفتم. چون الکترونیکم خوندم مدارات الکترونیکی میساختم و کلی وسایل و دستگاه‌های مختلف درست می‌کردم. دو تا بچه دارم که سالم و بسیار بسیار زیبا هستند و عاشق بچه‌هام هستم. اما راستش من اعتیاد دارم. و سالها سرم زیر برف بود و همه آرزوهام یادم رفته بود و زندگی بسیار عادی و عذاب‌آوری رو میگذرونم و بارها به فکر پایان دادنش افتادم. ولی شنیدن برنامه‌های شما اون تلنگر رو به من زد. متوجه شدم چه کسانی از بیماری و درد و رنج و شکست بلند شدن و به بهترین جاها رسیدن. پس من چرا بلند نشم؟ چرا من تکونی نخورم؟ چرا زندگی خودم رو بسپرم به طوفان، حوادث و روزمرگی و غم و اندوه؟ دو روز قبل تصمیم گرفتم و الان استارت زدم و میرم پیش روانشناس برای بهتر شدن، برای راه انداختن ماشین خوشبختی و آرزوهام. امیدوارم به زودی بیام و برات بنویسم که همه این مشکلات رو پشت سر گذاشتم و میتونم دنیامو تغییر بدم. میام بهت میگم، فقط کمی زمان بدین. شاید یه زمانی بیام رو خط و صحبت کنیم. شما با قدرت ادامه بده و بدونین ما دوستدار شماییم. درودهای گرم من رو به همسرتون شهرام عزیز برسونین به امید روزهای خوشبختی. من این پیام رو خوندم، ازش اجازه گرفته بودم که این پیام بخونم. اگه صدامو میشنوی میخوام از صمیم قلب ازت سپاسگزاری کنم و اینکه خیلی به من با این پیام عشق دادی. دلیل اینکه من اینجام همین. مرسی از تو. امیدوارم به زودی زود برام پیام بدی که میخوام بیام تو برنامه شرکت کنم. مرسی. مرسی واقعا. خب میریم سراغ مهمون این هفته. من از طریق دکتر بهرنگ عجم با روزیتا جون آشنا شدم. اینجوری شد که بهرنگ به من پیام داد، گفتش که یه خانوم خیلی 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 عالی از ایران هست که میتونی باش مصاحبه کنی و با هم دیگه کانکت کردیم، کلی با هم حرف زدیم. فکر کنم 2 ساعت داشتیم با هم حرف میزدیم، انگار که مثلا 100 سال هم دیگه رو میشناسیم. و من فکر میکنم که این برنامه فوق العاده خواهد بود. خواهش میکنم این برنامه رو با دوستاتون به اشتراک بگذارید. کمی در مورد روزیتا سیامی، این محشر روان درمانگر، هیپنوتراپ، سکس تراپ با بیش از 10,000 ساعت کار مشاوره و هیپنوتراپی. 10,000 ساعت، مگه 10,000 ساعت این کار که الان دارم میکنم بکنم؟ اوپرا، ایشون مؤسسه مرکز مشاوره و خدمات پرستاری حامی رو دارن، کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی هستن و میتونم بگم به صدها نفر کمک کردن که زندگیشون رو تغییر بدن، به سلامتیشون اضافه کنن و من خوشحالم و باعث افتخارمه که امروز روزیتا اصلا قبول کرده که بیاد اینجا تو آوای دلا که یه به حرفای ما جواب، به سوالات ما جواب بده، کمی ما رو آگاه کنه و اینکه بهمون نشون بده چجوری میتونیم زندگیمون رو بهتر کنیم. دوستان خواهش میکنم ازتون با ما باشین، با کامنتاتون ما رو همیاری کنین و افتخار منه که به مهمون عزیزم روزیتا سیامی از ایران خوش آمد بگم. دود عزیز دل، مرسی که اینجایی.
سلام دل جون، حال شما چطوره؟ خوب هستید شما؟ بسیار خوشحالم که با شما آشنا شدم. امروز روز خیلی خیلی خوبی برای منه.
مرسی روزیتا جون، مرسی واقعا که دعوت منو قبول کردی، اینجا هستی و میدونم که خیلی هم عالی که اینترنت کار میکنه. من اصلا نمیدونی چقدر خوشحالم. خیلی خوبه.
نمی کنم امروز انرژی من و شما این مقدار بتر کنه.
میترکونه انرژی من و تو و انرژی این همه آدمی که الان ما رو دارن نگاه میکنن و منتظرن که این برنامه شروع بشه. روزیتا جون مرسی، من نمیخوام بیشتر از این وقت تلف کنم، میخوام فقط بریم سراغ برنامه. اولا میخوام به همه کسایی که دارن ما رو تماشا میکنن خوش آمد بگم، مرسی که اینجا هستین، با ما باشید و با کامنتاتون، با سوالاتون، با نظراتون، با تجربیاتتون ما رو همیاری کنین. روزیتا جون عزیز دل، شما 10,000 ساعت تجربه کاری داری، یعنی که من موندم که به چقدر آدم تالا کمک کردی که زندگیاشون رو بهتر کنن و میخوام ازت این سوال بکنم، اصلا چطور شد که هیپنوز رو پیدا کردی؟
ابتدا یه سلام عرض کنم خدمت همه کسانی که بینندگانی که دارم ما رو میبینم و امروز سعادت با من یار بوده که بتونم با همشون یک گفتمانی داشته باشم و از این تجربیات در اختیارشون بگذارم، چون گاهی اوقات تجربه خیلی از افراد بخشی از زندگی خود ماست که نیازی نیست ما حتما دوباره تجربه کنیم، یا اگر در زندگی ما مسئله داریم بتونیم از اون تجربه ها استفاده کنیم و زمانمون رو بهتر بهره برداری کنیم. بعد کریسمس هم که نزدیک، پیشا پیش تبریک میگم این ایام رو به شما عزیزان، میدونم روزهای خوشی در پیش دارید، هرچند که این کرونا یه مقدار شرایط همه ماها رو به هم زده، ولی میدونیم که انسان موفق انسانی که در شرایط بحران بتونه این مسیر سخت رو راحتی، شاید نه راحت ولی حداقل به گونه ای سفری کنه که به خودش آسیب نزنه و به دیگران هم آسیب نزنه. و این مسئله جهانی هست و از همه پرستاران، پزشکان، کادر درمان که در این لحظات سخت دارن به ما کمک میکنن و ما رو یاری میدن و از ما حمایت میکنن، مراقبت میکنن، بسیار تشکر میکنم و از همه خواهش میکنم که در این شرایط بحران واقعا سه مسئله مهم رو فراموش نکنن، یکی فاصله گذاریه، یکی ماسک گذاشتنه، یکی این که دستامون رو بشوریم و تا جایی که امکان داره از محیط خونمون خارج نشه. خب این دست شستنه که گفتید، من باید این موضوع رو اول بگم خدمت شما. من بالای 25 سال سابقه خدمت دارم در دانشگاه علوم پزشکی و 15 سال کارشناس کنترل عفونت یک استان بودم و 25 تا 40 بیمارستان، یعنی بیمارستان دولتی و خصوصی زیر تحت پوشش ما بود و من ابتداءً شستن دست رو از سال 1384 در بیمارستان ها شروع کردم و سالها داشتم فرهنگسازی میکردم که مردم کادر درمانی یاد بگیرن که نحوه شستن صحیح دستا چطور بوده. مردم شاید خیلی بهش اهمیت نمیدن ولی اینجا کرونا حداقل یه کاری کرد که مردم یاد گرفتن دستاشو بشورن. از این بابت یه مقدار
چجوری دستامونو بشیم. من همیشه مثلا مامان من همیشه موقع دست شستن اصلا یه متد خاصی داره و قشنگم خیلی خیلی مواظب دستاشو چجوری بشوره. حالا که من که مامانم نمیار نمیتون یعنی نمیاد اینجا بشینه توضیح بده، حالا که هستی قربونه دست در نکن یه توضیح حتما. بده ما چجوری دستامونو بشوره.
حتما حتما عزیزم. ببینید عزیزم، دو نوع دست شستن داریم، یکی با صابونه، یکی هم با هندراب هاست. خب با آب و صابون و هندراب میخوایم استفاده کنیم. اولا که ما یه مقدار مایع رو تو کف دستمون میریزیم و شروع میکنه به شستن. من این متد رو خیلی راحت به شما یاد میدم، چون یکی از حتی مشکلاتی که تو مردم وجود داره که زیاد از حد دستشون رو میشورن و تو کف دستای ما باکتری‌های طبیعی وجود داره که وقتی زیاد شسته میشه اونها از بین میره و متاسفانه مستعد قارچ میشه. ولی اگر ما یاد بگیریم چجوری دستامون رو صحیح بشوریم، نه اینکه بشوریم، صحیح بشوریم، میبینیم 40 تا 60 ثانیه ما با آب و صابون میتونیم دستامون رو بشوریم که خیلی زمان کوتاهیه. 20 تا 30 ثانیه میتونیم دستامون رو با هندراب بشوریم که کاملا عاری از میکروب میشه. به این صورت ببینید وقتی ما یه دو کف دستمون ریختیم شروع میکنیم به شستن به این صورت، برای اینکه یادمون باشه 1 2 3 4 5.
اوکی.
بعد لای انگشتا 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. الان خوبه؟ 1 2 3 4. البته انگشتا نباید داشته باشیم. 1 2 3 4 5. ببین لای انگشتا شسته میشه. ما اومدیم پودر ریختیم، پودرای مخصوصی ریختیم رو دست و دستگاه گذاشتیم که همه دستاشون ببینن میشورن. وقتی میشستن میگن ای بازم هم آلودگی هست. ولی وقتی با این متد میشستیم ببینید ما کف دستمون رو، ناخون زیر ناخون هامون رو یا کف دستمون هم باید بشوریم به این صورت. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. خب 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. و مهمترین نقطه اینجاست که اکثرا اینجا رو نمیشوره. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. اگر آستین بلند دارید ترجیح میدیم که مچ دستام، هرچند WHO میگه خیلی نیاز نیست، ولی خب برای آستینای کوتاست. ولی وقتی آستین بلند داریم قطعا آلودگی ایجاد میشه دیگه، به آستینا میخوره، به مچ دست. مچ دستامونو 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. این شستن صحیح
عالی.
هیچ نیاز نیست که شما خیلی زیر شیره ها پی دستاتون رو بشونید. سعی کنیم وقتی این داریم شیره رو ببندیم که دیگه
آبم استفاده نباشه دیگه لطفا.
بله. هنجاب هم که بنزه 5 cc، یعنی 3 بزنیم 5 cc میشه که خیلی راحت ما میبرد دستان رو اینجور نگه میداریم خوش میشه. ولی اگه با آب باشه، با آب و صابون که شیره رو بستیم، با دستمال کاغذی اول دستمون رو خوش کرد دیم شیرو میبندیم که دیگه دستامون هم آلوده نشه.
عالی. مرسی عزیزم، مرسی. این چیز بودا، این بونس بودا، این خارج از برنامه
بود. بله، اینم یه تجربه، یه کاری بود که ما سالها داشتیم و جشنواره گذاشتیم. حتی الان که اینترنت هم اسم منو بزنید شما میبینید که ما جشنواره در سطح استان داشتیم که این متدی که من پیاده کرده بودم، این جشنواره که در بیمارستان ها و در سطح شهر بود، رو استان های دیگه، من در مازندران اجرا کردم و در استان های دیگه این متد رو اجرا کردم و ما 15 می رو که میشه 15 اردیبهشت رو، روز جهان بهداشت دست خودمون انتخاب کردیم که در واقع کد 15 رو در بیمارستان ها میزنیم تا همه دستاشون رو همون لحظه بایستی میشستن تا تمرین میکردم. این یکی از برنامه های ما بود. اون تو اینکه فرمودید در مورد هیپنوز، خب این چی شد که من رفتم اصلا به سراغ هیپنوتیزم، که یک خاطره شاید تلخ ولی یک خاطره که شاید باعث شد که من در زندگیم یک مسیری رو جدیدی رو پیدا کنم، باعث شد که هیپنوتیزم رو به قول معروف کشف کنم. در سال 1369 که اولین سال بود که من کنکور امتحان میدادم، رشته که مورد علاقه من بود رشته پزشکی بود که من خیلی بابتش زحمت کشیده بودم و تمام اساتید معتقد بودم که من در اون سال 69 میتونم رتبه خوبی رو کسب کنم و وارد دانشگاه برای رشته پزشکی بشم. متاسفانه یک ماه قبل از اینکه کنکور بدم، پدر عزیزم رو از دست دادم که بسیار برای من عزیز بود و بعد شاید خدای دوم من بود، باعث شد که من از نظر روحی بسیار آشفته بشم. ولی با این وجود در سخت‌ترین شرایط، اینو میگم برای کسایی که سوگ رو تجربه کردن، به عشق پدرم شبانه روز شاید شبها 40 دقیقه میخوابیدم، ولی تمام فشار آوردم که بتونم کنکور رو موفقیت باشه سر بذارم تا اون رو شاد کنم. امتحان کنکورم رو دادم و زمانی که به انتخاب رشته رسیدیم، چون شرایط خیلی خوبی نداشتم موقع کنکور، ترجیح دادیم که انتخاباتمون فقط روی رشته پزشکی و دندان و داروسازی باشه، که گفتم اگر امسال قبول نشدم برای سال آینده مجددا تلاش خودم رو بکنم. که روزنامه اومد و اون زمان اینترنت نبود، روزنامه ای بود و خیلی از دوستان بدونی که کد منو نگاه کنن شیرینی پخش میکنن که اسم من تو روزنامه هست، تو فکر میکنم من پزشکی قبول شدم و خیلی خوشحال و خندان، ولی ما که کد رو نگاه میکنه میبینم من پرستاره قبول شدم. و روز بسیار بسیار سختی رو سپری کردیم، چون اگر میخواستم دوباره کنکور شرکت کنم باید 1 سال انصراف میدادم و 2 سال از کنکور محروم بودم. خلاصه ما خیلی دوندگی کردیم و در نهایت متوجه شدن که بالاخره خطای کامپیوتری و سیستمی همه جای دنیا وجود داره و اجتناب ناپذیره. به هر حال این هم از شانس ما، این اتفاق برای من افتاده بود و اینا قبول کردن که من میتونم مجددا کنکور امتحان بدم. ولی به دلیل اینکه فوق العاده به من استراف وارد شده بود و شرایط بحرانی رو داشتم، اونا گفته بودن شما باید حتما ثبت نامتون رو انجام بدید، بعد ما برگه به شما بدیم برای انتخاب سال آینده. که من شروع کردم. خلاصه تو دانشکده با شرایط خیلی خوبی نبودم و این موضوع سپری شد تا اینکه نتونستم حتی مجدد کنکور امتحان بدم، چون پاسخنامه زمانی اومد که ثبت نام کنکور تموم شده بود و من نمیتونستم برای سال آینده دانشجو شرکت کنم و محکوم به این شدم که این رشته رو بخونم. و حتی روزی فارغ التحصیل شدم، نشستم گریه کردم که حالا چه جوری شروع کنم. ولی اینجا آغازی بود برای یک زندگی نو و جدید. من رفتم شروع به کار کردم. از اونجایی که یه توانایی و قابلیت های خاصی داشتم، من نقاشی بلد بودم، خطاطیم خوب بود، کلن عاشق هنر بودم. تو زمانی که در طرح هم بودم، در بیمارستان کار میکردم، مشغول به کار بودم، فعالیت های خیلی زیادی داشتم. اون زمان نه بنری بود، نه فتوشاپی، نه کامپیوتری، و من پوسترهای متعدد درست میکردم و آموزش های بیماران تو نرسری یا بخش های مختلف از طریق فیلم و ویدیو میدادم و این مقدار برای همه جذابیت داشت. همین باعث شد که من رو در جایگاه بالایی در دانشگاه بردم به عنوان یک کارشناس و بازرس اونجا انتخاب کردم و هم بخش علمی اونجا رو به من سپردم، تا اینکه از سال 1377 هم مشغول به کار شدم در دانشگاه و از سال 1379 هم یک پکیج رو ارائه دادم که در کشور ملی شد و یک سیستم اورژانسی رو پیاده کردم و خوشبختانه اون موفق شدم. بعد از سالها تصمیم گرفتم از شرکت کنم.
در چی شرکت کنیم؟
بگونه بود که یکی از دوستان برای من ثبت نام کرد و من همینطوری رفتم نشستم سر جلسه امتحان و بعد از 13 سال برای اولین بار که ارشد شرکت کردم رتبه بسیار خوبی آوردم. 139 آوردم که 123 نفر میخواستن. بعد همه گفتم ببین نخونده اینقدر درصد بالایی زدی. من روان پرستاری رو 70% زده بودم، 70 و خورده‌ای، با اینکه اصلا مطالعه نداشتم، فقط همینشوری سر به قول معروف تو جلسه شرکت کرده بودم. همه گفتم بیا سال بعد بخون و امسال شرکت کن. خب خیلی هم سخت بود ارشد پرستاری اون سالها و تعداد بسیار کمی میگرفتم. من تقریبا 2-3 ماهی رو مرخصی گرفتم و به شدت درس خوندم، چون کتابامون 22 تا فقط کتاب داخل جراحی بود، 4 تا فقط کتابهای تخصصی بود و من شاید بگم 1 ماه از تو این 3 ماه که شرکت کردم، یه ماه آخر اصلا از تو خونه بیرون نیومدم، حتی یادم یه 10 روز از تو اتاق بیرون نیومدم، نمی‌تونستم راه برم، گفتیم بریم یک هوای آزادی داره با قول معروف استنشاق کنیم. وقتی رفتم در طی این مدتی که داشتم برای درس تلاش میکردم، کهیرای غولاسا میزدم دلا رو، چون اصلا کهیرایی که احساس میکردم مثلا بکنی کف دستم اینجوری تا نمیشد، مثلا یک دفعه رو تنم یک چیزی مثل یه دایره، مثل یه توپ مثلا در میومد، انگار که اصلا سوخته باشه، طوری که همه وحشت میکردن و میگفتن نکنه یه وقت کهیرا به داخل بدن بزنه و خلاصه خطرناک باشه. هیدروکورتیزون میزدن و روز 18 تا دارو، منی که حتی یه استرونفن ساده نمیخوردم، روز 18 تا دارو میخوردم، 18 تا قرص میخوردم. امتحان کنکور رو دادم، انقدر استراب به هم وارد شد به خاطر اینکه اون خاطرات بد کنکور 69 برام تداعی شد و احساس کردم که نکنه باز هم تلاشام بیفایده باشه و الان که میگم حتی اون رنجه به خاطرم میاد. و من رفتم سر جلسه، انقدر تنفسم با اینکه پروپانولم مصرف کرده بودم ضربان قلبم 140 بود و همونجا تصمیم گرفتم که اصلا دیگه ادامه ندم، ولی رتبه‌ام شد 200. خیلی ناراحت و غمگین اومدم و تصمیم گرفتم دیگه هیچ وقت ارشد شرکت نکنم. ولی گفتم خب حالا که این اتفاق افتاده من باید یک جوری این خاطره تلخ رو از زندگیم دور کنم. بالاخره من ممکن آزمون‌های متعددی بخوام تو زندگیم بدم و به هر حال دو تا بچه داشتم، من دو تا پسر داشتم و پسرهام به هر حال وارد این کنکور باید بشن و میدونیم که غم و غصه، شادی و خنده واگیره مثل ویروسه و اگر موقع امتحان کنکور اینها من دچار ناراحتی و غصه بشم قطعا این انتقال پیدا میکنه فرزندانم و اونها ممکنه ناموفق بشن. به طور اتفاقی گفتم چه خوبی که من یه هیپنوز رو تجربه کنم، شاید با هیپنوتیزم بتونم این خاطره تلخ رو از خودم دور کنم. خلاصه سرچ و دیدم ای خوشبختانه یه انجمن هیپنوتیزم بالینی در ایران هست و افراد متخصص اونجا هستن. خب ما چون کادر درمانی بودیم خیلی دوست نداریم افراد غیر تخصصی برای ما کار انجام بدن، چون بالاخره دانششو داشتیم. من می‌خواستم فرد فوق تخصصی تو این زمینه رو من کار کنه و من رفتم و انجمن هیپنوتیزم رو پیدا کردم و دیدم ای چه جالب، برای پرستارها هم اجازه میدن که دوره تخصص هیپنوتیزم رو بگذرونن و حتی آموزش ببینن و من رفتم ثبت نام کردم که اصلا این دوره رو یاد بگیرم. یاد گرفتن همانا و آرام آرام در طی مدت من دیدم چقدر رشد خوبی دارم میکنم و چقدر خوب میتونم یاد بگیرم و چقدر خوب میتونم عمل کنم. و با یکی از روانپزشکا من در ارتباط بودم و این روانپزشک بسیار، جناب آقای دکتر مزدارانی، بسیار بسیار روانپزشک ماهری هستن و در کنارشون شروع به فعالیت کردم و ایشون به من مریض میدادن، مراجعه کننده هاشون میدادن و ما هیپنوز میکردیم، میدیم چقدر تغییرات اساسی. اساتیدم خیلی لذت میبرد از اینکه من با اینکه تازه شروع به کار کردم چقدر خوب مسلطم و خیلی ازشون متشکرم، از جناب دکتر باقری، از جناب دکتر شهیدی که تمام وقت ساپورتم میکردن، هر زمان که میخواستم تماس میگرفت هم سریع به این پاسخ میدادن که کدوم تکنیک استفاده کنم، چجوری جلو برم، چجوری نرم. خیلی 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 حس خوبی داشتم و موفقیتام هر روز بیشتر میشد و من وارد مرحله تخصصی شدم. دوره تخصصی رو هم که سپری کردم دیگه هیپنوز اریکسونی رو یاد گرفتم، یعنی هیپنوز محاوره‌ای، یعنی من خیلی راحت صحبت میکنم و در یک جلسه میبینی مریض خیلی مراجعه کننده من کاملا ترسش مثلا از آسانسور خیلی راحت، کسی که هیچ وقت آسانسور سوار نمیشه خیلی راحت با آسانسور از آسانسور استفاده میکنه، از پله برقی یا از رانندگی، از خیلی مسائل دیگه با یکی دو جلسه به قول معروف درمان میشد و کارشو انجام میداد. و این باعث شد که من هر روز بیشتر و بیشتر به این مسئله بچسبم و در نهایت تصمیم اساتید بر این بود که من حتما دوره روانشناسی رو هم بگذرونم، چون هیپنوز یک ابزاره، درسته من روانپرستاری رو مسلط بودم ولی خب روانشناسی مقدار تخصصی تره و من باید علم بیشتری می داشتم. و من رفتم ارشد روانشناسی بالین رو گرفتم که خوشبختانه تونستم تو این مثلا با موفقیت این دوره رو سپری کنم و بعد از اون دوره سیکس تراپی، چون در دوران درمانم در دوره پرستاریم در بخش زنان زایمانم کار میکردم، اطلاعاتم تو این زمینه تا حد زیادی.
نه پیش میاد دیگه، مخصوصا از ایران. من خیلی واقعا خیلی برام جالبه که اصلا انقدر اینترنت خوبه که با این انقدر با هم تونستیم صحبت کنیم. الان دوباره برمیگرد، جالبه. هیپنوز راستش من زیاد در موردش اطلاعاتی ندارم. یه چیزی هست به اسم NLP Neuro Linguistic Programming و کاری که این برنامه انجام میده اینه که اونجوری که من اطلاعات دارم در موردش اینه که از طریق تغییر دادن باورهای ما، باورهایی که توی ذهنمون هست از قبل، از یا اتفاقی برامون افتاده، میتونن اصلا فکر ما رو تغییر بدن و این خیلی بر من جالبه، چون که من به این باورم که ذهن ما خیلی قدرتمنده و ما میتونیم از طریق عوض کردنش کاملا زندگیمونو تغییر بدیم. یه شخصی هست به اسم دکتر دیسپنزا، جو دیسپنزا، و من خیلی اخیراً با کار دکتر دیسپنزا آشنا شدم. فکر کنم روزیتا برگشت، بذار بیاریمش، حالا بعداً بقیهش براتون میگم. روزیتا جون.
بله بله.
خب میفهمونی عزیزم.
بله.
خب من میخوام فقط اینو بگم که چون که نمیخوام وقتمون تمام بشه روزیتا.
بله.
که میخوام اول میخوام یه چیزی بذارم، یه ویدیو کوتاه بذارم از مؤسسه‌ای که تو در ایران داری، اگه اشکال نداره اینو بذاریم که همه ببینن، و اگر دوستانی هستن که در ایران هستن و میخوان از خدمات شما استفاده کنن بدونن که کجا شما رو پیدا کنن. خب میریم که اینو ببینیم. اوکی
ممنونم.
بزن یه لحظه فقط اینو از اینجا برداریم و اینو از اینجا برداریم و بعدش بریم. مرسی. عالی.
ممنونم.
باش میکنم. روزیتا جون داشتی میگفتین که توی موقع امتحانا کهیر زده بودین، کهیرهای بعدی رو زده بودین، و گفتین که به خاطر این که یه جورایی نگرانی ها و استرس های اون خاطره قبلی در واقع برگشته بود و باعث شده بود که این کهیرها پیش بیاد.
بله.
خب هیپنوز چی کار میکنه در واقع؟ میتونی برامون توضیح بدین؟ یه جوری که من متوجه بشم. اگه من متوجه بشم همه متوجه میشن. خواهش میکنم.
میخواید اول من یه هیپنوز کوچولو توضیح بدم بعد
بگم؟ بله. بله.
ببینید دلا جون، شده که یه وقتی مثلا داری رانندگی میکنید یه مسیری رو، بعد میخواستید برید، یه فیلم میگه من نگاه یه جور دیگه سر در آوردم، یا مثلا چرا قرمز رد کردی، نمیدونم ای چراغ قرمز بود، سبز بود، چرا رد کردم،
یا مثلا دیدم جایی به مقصد میرسم و میگم چجوری رسیدم مثلا، یادم
این شما انقدر نسبت به یک موضوعی در ذهنتون متمرکز میشید که توجهتون نسبت به محیط اطرافتون کاهش پیدا میکنه. این یک هیپنوزه. مثلا دارین فیلم نگاه میکنید، انقدر عمیق میشید با وجود این که میدونید این فیلمه، با وجود میدونید اینا هنر پیشن، ولی عشق میریزید های های تا چند روزم با شما تأثیر میذاره، حتی شاید در روند زندگی شما تأثیر گذار میشه. این یک هیپنوزه. خب حالا هیپنوتیزور کیه؟ این اول یه مختصر کوتاه میگم به خاطر اینکه میخوام اینا رو به هم وصل کنم. هیپنوتیزور اون کسی که شما میخوای ماشین پارک کنی، خب بعد یک نفر کنارتون راهنماییتون میکنه، که شما ماشین رو چجوری پارک کنید. شما میتونید به حرف من گوش نکنید که من دارم به شما میگم چجوری پارک کنید، میتونید به من اعتماد کنید و بر حسب حرف من ماشین رو تو پارک کنید. هیپنوتیزر اون کسی که از بیرون داره کمکت میکنه شما پارک کنید، اونی که پارک میکنه اون کسی که داره هیپنوز میشه، یعنی اختیارش دست هیپنوتیزر میده. اینو فقط خواستم بدونید در این چارچوب.
خیلی عالی.
حالا هیپنوز که این که فرمودید که چطور میشه که ما هیپنوز چیه؟ من متمرکز مجدد میگم، انقدر نسبت به یک فوتبال انقدر عمیقم که مامانم صدا میکنه یا دارم یه فیلم نگاه میکنم، انقدر متمرکزم که مامانم وقتی صدا میکنه یا صداشو میشنوم دلم نمیخواد جواب بدم چون عمیقم، یا اصلا صداش رو نمیشنوم. هیپنوزه. حالا تخصص ما چیه؟ اینه که اون در واقع یه انفکاک پیدا کرده، فقط فرض کن تصویری یا شنیداری یا مثلا یه بوی رو اصلا حس نمی کنم، میگه ای من چطور تو خونه بودم بوی سوختگی رو حس نکردم، یا چطور دستم بریده شد خون اومد ولی متوجه نشدم. خب ولی در هیپنوز ما هر پنج حواس رو درگیر میکنیم، یعنی چشایی، بویایی، شنوایی، بینایی، لامس، همه درگیر میشه و فرد کاملا مسخ اون گفتمان و صحبت یا اون تفکر یا اون موضوعی که در ذهنشون به خاطر آورده میشه. در نتیجه در اون لحظه وقتی ما یک تلقینی رو انجام میدیم، طرف همون کار رو انجام میده که باید ما میخوایم. البته اینم با اختیاری که خودشه، همونی که گفتم من میگم فرمون اینجوری بده چون به من اعتماد میکنه. شما نگاه کن عزیزم، شما بارها شده که توی کارهایی که انجام میدید، اصلا بذار اینو بگم برات، آلوچه رو گوجه سبز رو که میدونی چه شکلیه، خوردی دیگه؟
خیلی وقت نخوردم آره، ولی میدونم.
الان که گفتم چه حسی داری؟
ترشه دهنم
آبا. اینجا هست؟
آره.
الان نه الان میخوری؟ الان هست؟
نه
نه
آنجا نه نیست، ولی مزهش و قشنگ هست، میتونم حس کنم. آره
آفرین. یعنی به صورت ناخودآگاه ترشی رو حس کردی.
آره.
بزاقت هم ترشح شد.
آره
درسته؟
بله.
یکی میاد تو اتاقم میگه خانم من همه صحبتایی که شما برام انجام ده گفتید رو من قبلا تو کتاب مطالعه کرده بودم، ولی چرا انجام نمیدادم؟ چطور شد تو اتاق شما اومدم شما به من گفتید من انجام دادم؟ میگم به خاطر اینکه وقتی تو کتاب رو میخونی خودآگاهت درگیره، یعنی داری مطالعه میکنی، داری با خودت چه کنم نکنم، بکنم نکنم، انجام بدم ندم، خوبه بده نیست هست، ولی من اصلا با خودآگاه تو کاری ندارم. من در هیپنوتیز با ناخودآگاه تو کار دارم، اونی که باعث میشه تو رفتاری رو از خودت بروز بدی، یعنی استرابی رو پیدا کنی، ترسی درت ایجاد میشه، خودآگاه تو نیست بلکه ناخودآگاه توه. شما تصمیم نگرفتی الان بزاق دهان ترشح بشه، ولی وقتی اسم گوجه سبز یا آلوچه رو شنیدی بلافاصله بزاق دهان ترشح شد. چرا؟ یک تجربه ترش خوشمزه دلنشینه، درسته؟ حالا میتونه این تجربه ناخوشایند باشه،
درسته؟ اشکال نداره باشه، ولی خیلی جالب بود. آره این راست میگه رازیتا جون. شما هم اینجوری شدین؟ برام بنویسین توی کامنت ببینم تجربه شما چیه در این مورد. مثل وقتی که مثلا شاید نمیدونم چند تا از شماها مثلا دوران جنگ زندگی کردین، رازیتا جون اومدن، ولی همینجوری هم میشه که وقتی که یاد اون خاطرات میافتم، مثلا یاد این میافتم که آژیر قرمز وقتی به صدا در میومد و ما باید مثلا چه ترسی توی دلمون بود و الان وقتی یادش میفتم دقیقا اونجوری ضربان قلبم میره بالا و احساس اضطراب میکنم. داشتم میگفتم وقتی یاد یه مسائل مثلا مثل تجربیات دوران جنگ میفتم هنوز اونجوری احساس اضطراب میکنم. با اینکه
این در ناخودآگاه ثبت شده است.
درسته.
خب وقتی که در ناخودآگاه شما ثبت میشه این میمونه همونجا تو پس سر در ذهن. حالا وقتی که صدایی خب یا بوی دیدی مثلا از کنار یکی رد میشه یه عطر میگه وای این بوی ما عطر معلم کلاس اولم بودا، یه دفعه میری تو اون حسه. خب؟
درسته.
یه بوی غذای وای این بوی چقدر خوب، یا یه طعم غذا وای انگار من قبلا اینو بچه بودم خوردم این غذا رو درست. یا وای این آهیر یه حسی ضربان قلب منو تند کرده.
درسته.
حالا یه وقتایی ما بیش پردازش نمی کنیم خب، ولی این در پس زمینه ماست. یه واقعی اتفاق میفته به خاطرم میاد، شاید اون خاطره به خاطر خودم نیاد، مثلا آلوچه فقط اسمش رو شنیدی ولی بزاقه ترشح شد. یعنی فیزیولوژی که بدن شما درگیر میشه از طریق ناخودآگاه، به خاطر همین هیپنوز حتی رو فیزیولوژی بدن شما تأثیر داره، از نظر ضربان قلب، خب تعریق، همه اینها رو تأثیر گذاره. وقتی با طرف رو هیپنوز میکنیم گفتیم اشکاش میریزه، بدنش گاهی اوقات سرد میشه یا داغ میشه، ضربان قلبش تند میشه و یه شرایط خاصی رو تجربه میکنه که میگه انگار رفتم با اون زمان، انگار رفتم با اون زمان. میگم خیلی خوب، حالا من در کنارتم و میتونم کمکت کنم که اون رو بازسازی کنه. اون تصویر بازسازی میشه در من، تصویر کنکور بازسازی شد که تو انسان توانمندی هستی، هر کسی یه آزمونی میده، شرایط خاصی براش پیش میاد، شاید اون اتفاق لازم بود برات بیفته تا تو به موفقیت‌های خیلی بیشتری دست پیدا کنی و اینکه یاد بگیری که راهی برای خودت بسازی. و این باعث شد من قدرتم چندین برابر شد. دیگه اون ناراحتی گذشته باعث عذاب من نیست، بلکه بخشی برای پرتاب و جهش جامپینگ من.
عالی. روزتا جون، از هیپنوز و هیپنوتراپی برای درمان چه چیزایی استفاده میشه؟
شاید من به جرأت بگم که بگید برای چه کاری استفاده نمیشه. اگر نگم معجزه است، ولی باز میتونم بگم واقعا در حد معجزه من دیدم. ولی اینکه تصور کنید که هیپنوز خودش به تنهایی درمان کننده است، نه اصلا اینطور نیست. هیپنوز یک ابزاره برای درمان، یعنی من باید به عنوان یک درمانگر تکنیک های درمانی رو بدونم، مثل آچار فرانسه که بدونم چجوری با این میتونم هر چیز رو باز کنم. خب در واقع من با هیپنوز میتونم استراب ها، فوبیا ها، درد ها، مثلا این طرف درد میگرن داره، درد سردرد های زیادی داره، سردرد های تنشی داره، وقتی استراب پیدا میکنه درد های مثلا آی بی اس پیدا میکنه، شکم درد میشه، معده درد میشه، سردرد میشه، خب کمر درد میشه، ما از طریق هیپنوز میتونیم خیلی راحت این رو کنترل کنیم. طرف از آسانسور میترسه، از پله برقی میترسه، از هواپیما میترسه، ما میتونیم کمکش کنیم. از سخنرانی میترسه. من متخصصی داشتم، دندانپزشک بود، توی اصفهان یه سخنرانی خیلی مهمی داشت، فوق تخصص دندانپزشکی، گفت من واقعا نمیتونم الان ارائه بدم، فکر کنید مقالهش انتخاب شد ولی حالا نمیتونست ارائه بده. ما توی یک جلسه مشاور و هیپنوز کاری کردیم که خیلی با موفقیت تونست این سخنرانیشو سپری کنه، چون اون ترس و استرابره در خودش چیکار کرد؟ مدیریت کرد. کنکور امتحان دارن بچه ها، رزیدنتی تخصص امتحان دارن بچه ها، کانون مهندسی امتحان دارن، اینا چیزهایی هست که استراب هایی هست که در بچه ها ایجاد میشه. بچه هایی که شب ادراریشون ببینید، بیماری های پاتولوژیک، اونایی که جسمی هست، ما قطعا باید اول اون درمان جسمیشو انجام بدیم. اصلا حق نداریم هیپنوز انجام بدیم. چرا؟ چون ما ممکنه دردی که علامت بسیار خوبه، یعنی برای ما یک علامت برای درمان. اگه اون درد قطع بشه ما نمیدونیم بیماریم.
راست
پس ما حق نداریم قبل از اینکه بیماری فرد رو به قول معروف از نظر جسمی پاتولوژیک پیدا نکرده بیایم هیپنوز کنیم و درد رو قطع کنیم. یعنی اول باید متخصص اون درد رو پیدا کنه و بگه این درد روانتنیه و مسئلهش اصلا جسمانی نیست. و اگر هم جسمانی مثل طرف کانسر داره و درد بسیار شدیدی داره یا ویار بارداری داره و یا درد زایمان، اینا چیزایی که باید اتفاق بیفته، ما میتونیم در کاهش اون درد با هیپنوز بسیار تاثیرگذار باشیم. طرف اعتماد به نفسش پایینه، ما میتونیم کمکش کنیم اعتماد به نفسش رو ببریم بالا، عزت نفسش رو بالا ببریم. خیلی خیلی اتفاقهای اصلا مهمترین چیز برای ورزش، طرف میخواد قهرمان بشه. شما دیدید که خیلی از ورزشکارای ما موفقیت های خیلی بزرگی کسب میکنن، خود هیپنوتیزمی انجام میدن. کسایی که موسیقی کار میکنن، نوتایی که میزنن و یا آهنگایی که انتخاب میکنن، شما نگاه کنید اینا در حین زدن ویولون یا پیانو اصلا انگار اینجا نیستن، دقت کنید. یا زمانی که آواز میخونن اصلا در یک فضای دیگه ای سیر میکنن. ببینید ما یک هیپنوز لو داریم، یک هیپنوز های. شما وقتی پشت چراغ قرمز هستید دیدید چقدر زمان دیر میگذره؟ 120 ثانیه انگار 2 ساعته. چرا نمیره بابا، چرا نمیره، چرا تموم نمیشه؟ به محض سبز میشه که برو الان قرمز بشه، الان زمان همونه ها. ولی چطور میشه در قرمز ما اینقدر زمان رو تونی؟ یا مثلا اولین بار میخوای یه جایی بری انگار این مسافت 5 ساعته.
میخواستم اینو بگم. آره بعد موقع برگشتن چقدر سریع
اینقدر کم رسیدیم. این میگن هیپنوز لو، یعنی ما زمان رو کند میکنیم. به خاطر این ما در ورزشکارا هم بهشون هیپنوز لو یاد میدیم هم های لو یاد میدیم، برای این که بتونن از زمان نهایت استفاده کنن، فن طرف رو ببینن که داره چه فنی میزنه. شما دیدید مسی چجوری دریپ میزنه؟ ما مسی رو تون میبینیم، ولی مسی اون لحظه توپ رو انقدر کند میبینه راحت از لابلای همه توپ رو میگیره. مثل این سوباسا میداد توپ چیز میگه سوباسا میزنه توپ، حالا توپ 4 ساعت تو هوا داره میچرخه تو کارتون یادت میاد. این هیپنوز لوه. خب ولی گاهی اوقات ما مجبوریم که خیلی به سرعت کار انجام بدیم، در نتیجه ما از هیپنوز های استفاده میکنیم. زمان رو میتونیم خیلی راحت در هیپنوز مدیریت کنیم. من یادم میاد در یک کنگره بین‌المللی بودیم، یکی میگفت من میخوام 24 ساعت تا 56 ساعت پرواز کنم روی اقیانوس و حق ندارم بخوابم. ما گفتیم میتونه 5 دقیقه به گونه خودش رو هیپنوز کنه که انگار 24 ساعت خوابیده است، 8 ساعت خوابیده. یعنی ما داریم که با 10 دقیقه خواب عمیق میتونه 24 ساعت رو به سلامت سپری کنه. نه که هیپنوز خواب باشه، مهارتیه. خب این مهارت رو ما به فرد یاد میدیم و خوشا به سعادت کسی که خود هیپنوتیزمی رو یاد بگیره. ما در اتاق درمان در واقع وقتی هیپنوز میکنیم سلف هیپنوتیزمه، یعنی خود فرد داره خودش رو خود هیپنوز میکنه با کلام ما و بعد کم کم آموزش میبینه که چجوری خودش رو هیپنوز کنه، در چه زمانی هیپنوز کنه و چه نوع تلقینی بده و این تلقین رو چجوری ادامه بده و بتونه مسیر زندگیش رو ببه. اونهایی که میخوان انگیزه اینجا ببینید، انگیزه درونیه، هیچ ربطی به محیط بیرون نداره. نه اینکه محیط بیرون در به قول معروف به پرورش ما تأثیر گذار نباشه، ولی ببینید یک بچه در یک محیط همه چی داره ولی به هیچ نمیرسه. یه نفر هیچ چی نداره، حتی نون شبش هم نداره، ولی ببینید آدم موفق میشه. این به دست آوردن انگیزه هم حتی با خود هیپنوتیزم امکان پذیره. این که شما با دکتر عجم برنامه ریزی میکنی که در مورد مدیریت ذهن صحبت کنی، خودش یک سلف هیپنوتیزمه. یعنی شما بتونی خودتون هیپنوز کنی که اون تصویرسازی و اون تجسم رو درست انجام بدید. یه تجسم ساده اصلا اثرگذار نیست و خیلی وقتا ما نمیتونیم تجسم رو درست کنیم. چرا؟ چون در درون ما این مقاومتی وجود داره. این مقاومت تا نشکنه شما نمیتونید به موفقیت خودتون برسید. یعنی شما همیشه یک نقشه، یک پیشنویسی دارید در ذهنتون، در نهایت باز با اون پیشنویسی می‌نویسید.
دوباره الان برمیگرد، اشکال نداره. میخوام به چند تا از شماهای درود بفرستم دیگه، الان اینجا نشستین دارین ما رو تماشا میکنین، عاشقتونم. فریده، مهناز جون درود، دلا جون درود بر خودت. شری اول برنامه گفته برو بریم، سارا گفته های، هلو، حمید گفته هلو عزیزم چطوری، مهناز گفته
اینجا ایران
داشتم داشتم کامنت ها رو میخوندم از بیننده های عزیز. مهناز گفته صد، این خیلی مهمه، گفته صد بار دلا جان بهتر از اپراست. مرسی،
حتما همینطور حتما هم هست.
من با روزیتا جون میخوام کمکم کنه هیپنوز کنه من خودمو در حد اپرا وینفری ببینم.
بله، آنچه که ببینی بهش میرسی، آنچه که باور داشته باشی شما بهش میرسید. همین که الان داشتم خدمتتون عرض میکردم، طرف با در اوج پول یک دفعه ورشکست میشه. چرا؟ چون مدام داره با خودش نکنه ورشکست بشم، نکنه از دست بدم. اون در واقع داره نقشه از دست دادن رو برای خودش میکشه و ناخودآگاه باهوشه ولی بیشعوره. باهوشه، میدونه آلوچه ترشه ولی نمیدونه نیست، بزاق ترشح میشه. و اصلا کاری نداره که من نمیخوام در مورد گوجه سبز صحبت کنم، من اصلا نمیخوام در مورد یه فیل سیاه صحبت کنم. آیا تجسم یه فیل سیاه رو کردی؟
بله.
آفری. من نمیخواستم صحبت کنم. ناخودآگاه باهوشه ولی بیشوره، با اینکه میدونه اصلا فیل سیاهی وجود نداره ولی نقشهشو برات کشیده. یعنی به فعل و فاعل تو کار نداره، به اون ترسه کار داره، به اون شکسته کار داره. به خاطر همین میگیم کلماتی که استفاده میکنیم بسیار تاثیرگذاره. نگید بیمارم، بگید ناسالم. ناخودآگاه میره سالم بودن رو برات به وجود میاره. نگید شکست خوردم، بگید ناموفقم. ناخودآگاه باشوره، بزنند خواه باهوشه ولی بیشوره، میره موفقیت رو برات ایجاد میکنه. ولی زمانی که فیلم میکنی نکنه من ورشکست بشم، ناخودآگاه باهوشه ولی بیشوره، نمیتونه تو نمیخوای ورشکست بشی. به گونه ای نقشه رو برات میکشه که در اوج داشتن به صفر میرسی.
از محشر این صحبت ها. روزی چون یه دونه سوال هست اینجا از یه عزیزی، گفته که آیا کسانی هستن که انقدر کنترل دارن که وارد هیپنوز نمیشن؟
بله، اصلا تا کسی نخواد هیچ کس نمیتونه اینا رو هیپنوتیزم کنه. هیچ کس. هیپنوتیزم پذیری آدم ها اولا با هم متفاوته. دیدید بعضی از آدم ها هم تو صحبت میکنی همینجور مسخ میشن، یا دیدید این جمله رو زیاد گفتی خیلی فلانی دهن بینه، اصلا حرف بهش بزنی همون لحظه میگم قطعا دهنبین نباش. در واقع هیپنوتیزم پذیری بسیار بالایی داره. اینا جزء 7% و کسایی هستن که ما میتونیم روشون جراحی انجام بدیم، یعنی بدون اینکه اینا رو بیهوش کنیم با تلقین یه جراحی انجام بدیم روشون. و 47% از آدما هستن که هیپنوتیزم پذیری متوسط دارن. ولی هیپنوتیزم پذیری با تمرینات متعدد چی میشه؟ بالاتر میره. افراد باهوش هیپنوتیزم پذیری بسیار بالایی دارن. دیدید اونایی که درس میخونن انقدر مسخ کتاب هستن، اصلا میری باهاشون حرف میزنی حواسشون هم تو کتابه. اینا انقدر متمرکز میشن مطالب در مغزشون ثبت میشه. اینا انقدر باهوشن که میخوان تمام ریز جزئیات و مطلب رو در بیارن و آدمهای موفقی هستن. اکثر آدمهای موفق هیپنوتیزم پذیری بالایی دارن بخاطر اینکه متمرکز رو اون کار میشن. بله اگر کسی دوست نداره میتونه نشه، ولی من فهم میکنم خیلی حیفه که من یه همچین مهارت زیبایی رو که میتونه باعث رشد و ترقی و ارتقاء من بشه من از این ابزار استفاده نکنم. مثل که من میتونم زبان بلد باشم باعث رشد نمیشه نخوام، یا سواد رو نخوام، یا این یه سواد ذهنیه.
خب فکر میکنم که بعضیا هستن که آدم میگه آخ کاشکی میشد فلانی رو هیپنوز کرد که مثلا از این حال در بیان، ولی تا وقتی که اینی که گفتی، یعنی اینکه اون شخص تا وقتی که نخواد نمیتونیم مجبورش کنیم که این
مگر اینکه ببینید یک شرایط خیلی خاص پیش بیاد. مثلا دیدید که یه دختر پسر اصلا هم دیگر رو نمیخوام، دخترم که عمرن من به این پسر جواب بدم. دیدید حتما که در همینی بحثی مدت اینو با هم عقد کردن. تو که این همه ازش ایراد میگرفتی، این همه ازش میگفتی، که مثلا پسر در یک شرایط خاص، در یک کافی شاپ، در یک زمانی که هورمون این دختر در مرحله خاصی که در اوج شرایط هورمونی هست، یک موزیک لایت، یک فضای نیمه تاریک، یه دفعه این پسر دو تا کلمه عاشقانه میگه و دختر اون لحظه که هر چی نیست هست اینه، و یه دفعه جواب بله میده. ببینید شرایط فراهم میشه چون من میخوام. خب اگه من نمیخواستم اونجا کنار اون پسر قرار بگیرم، خب قرار نمیگرفتم، اونجا نمینشستم، درسته؟ ولی رفتن همانا و در این شرایط، مطمئنن وقتی کسی تو اون شرایط قرار میگیره ممکن اتفاقاتی پیش بیاد، کلام، بادی لنگویج ما، نوع رفتارمون، شرایطمون، دیدیم که طرف سرش به سنگ خورد، یک دفعه شروع کرد به درس خوندن، یک جمله زندگیشو تغییر داد. اون در یک شرایط خاصی بود که ذهن پذیرش کرد. وقتی پذیرش کرد یه دفعه انقلابی درش ایجاد می‌کنه. طرف سالها معتاده ولی یک دفعه می‌بینی اصلا مواد همه چی می‌ذاره کنار. یک دفعه بزن. ببین اینا شرایط های خیلی خاص و ویژه است. ولی در مجموع بخوای در نظر بگیری، من باید بخوام تا هیپنوز بشم، ولی هیچ کس نمیتونه من هیپنوز
درست.
کنه.
درست. روزیتا جون، اگر که کسی بخواد با شما تماس بگیره، از مثلا حالا توی ایرانم نباشه، آیا از طریق تصویری میتونین به یکی کمک کنین؟
بله، من مشاوره در کانادا دارم، در آمریکا دارم، در آلمان دارم. به صورت واتساپ ما خیلی وقتا مشاوره میدیم، فقط مسئله ما مقدار مسئله زمانیه. مثلا خب آمریکا و کانادا مقدار زمانش خب با ما متفاوته، ولی خب ما با هم مچ میکنیم که چه زمانی با هم دیگه در ارتباط باشیم. چون ببینید البته خب وقتی که در کنار آدم باشم ما کل تصویر رو میبینیم، ولی خب من انقدر سالها کار کردم و چون من هیپنوز بیشتر محاوره‌ای انجام میدم و خب هیپنوز که میکنیم میمی که صورت و اینا رو که میبینم، بادی لنگویج رو میفهمم که این الان در چه شرایطی اگه تلقین رو میتونه بپذیره نمیتونه بپذیره، و مقاومت ها رو خیلی راحت تر با دیدن چهره میشکنیم. البته من تلفنی هم حتی بدون که تصویرم ببینم هیپنوز کردم و پاسخ داد. حتی خانم میخواست برای زایمان بره و من تلفنی هیپنوزش کردم و رفت زایمان بی درد داشت. ولی خب تصویری و حضوری خب قطعا خیلی بهتر.
ولی اگر یکی بخواد تماس بگیره مثلا هم مثلا واسه این که اصلا بدونه که آیا این مشاوره بهش کمکی خواهد کرد یا نه، که بخواد
بله.
من میخواست ببینم از بهترین طریقی که بشه باهاتون تماس گرفت از طریق ایمیل یا چی؟
من بیشتر از طریق واتساپ میتونم ارتباط برقرار کنم، چون بیشتر واتساپ میرم، چون ما فرصت ایمیل واقعا من بخوام تا بخوام ایمیلامو چک کنم یه مقدار سخت، ولی واتساپ چون موبایل مدام تو دستمه مدام میتونم موبایلمو چک کنم و پاسخ بدم به عزیزم.
اگر که اوکی باشه شماره تلفن واتساپ تو این توی کامنت ها بنویسیم که اگر کسی خواست با تماس بگیره.
عزیزم شماره منو شما دارید دیگه، همون آره. شماره واتساپ رو. بله، بسیار خوشحال میشم بتونم، چون دیدگاه من اینه که ما هممون خانواده خدا هستیم و هممون فقط این مرزها باعث شده که از هم فاصله داریم و زبانها باعث شده که ما شاید نتونیم اون ارتباط لازم رو برقرار کنیم، ولی هممون یکسان هستیم و هر کدومون در هر جای دنیا بتونیم به هم کمک کنیم، قطعا رسالتمون رو درست انجام دادیم. مخلصانه در خدمت تمام مردم هستم.
مرسی عزیزم.
شما عزیزم.
یه دونه دیگه اینجا کامنت هست، بذار ببینیم چیه. از یه استرولوژیست، این آیا زمان ماه کامل یا آخر ماه روی هیپنوتیزم تأثیر داره؟
ببینید، من اتفاقا رو همین ستاره شناسی و اینا خیلی کار کردم و میبینم که خیلی نظرات خیلی جالبی میدن. حتی این سری هم داشتیم با یکی از بچه ها داشتیم نگاه میکردیم که ستاره من کجاست و من الان چه اتفاقاتی ممکنه برام بیفته. ولی خب یه چیز رو من میگم که من یه روز بندر عباس بودم، کنار خلیج ایستاده بودم، میدیدم آب هم تو داره میاد جلو، هم تو داره جای میاد جلوی من، هم تو رقم میرم آب میاد. خب هیچ از رومت اتفاق میفته، یعنی انرژی هست که واقعا وجود داره که این انرژی میتونه روی زمین تاثیر بذاره. وقتی روی زمین تاثیر میذاره قطعا روی ما هم بی تاثیر نیست، رو خلقیات ما هم ممکنه تاثیر گذار باشه. و خب اونایی که تو این علم دارن کار میکنن خیلی بهتر از ما میتونن پاسخ بدن. من به شخص معتقدم هر چیزی میتونه روی ذهن انسان تاثیر بذاره. چقدر خوبه که من انقدر رو خودم مسلط باشم که این تاثیر رو به نفع خودم ازش استفاده کنم.
عالی، عالی گفتی و من فکر میکنم هیچ چیزی بهتر از این نیست که فکرمون باز باشه واسه اینکه پذیرای اطلاعات جدید باشیم. حتما همه چی رو نباید قبول کنیم، ولی اینکه باز باشیم و این اطلاعاتی که میاد به سمتمون رو یاد بگیریم که در موردش شاید خودمون بخوایم مطالعه کنیم، خیلی خیلی بهمون کمک میکنه.
من واقعا دانه قدرت میاره،
دقیقا
اندیشه انسانی که انسان رو میسازه.
بله
ببینید، متاسفانه حالا نمیدونم کشورهای دیگه هم بچه های الان به مطالعه علاقمند هستن یا نه، ولی نسل ما خیلی اهل مطالعه بود. این مطالعه باعث میشه که ما راههای زیادی رو میتونیم تو زندگیمون پیدا کنیم، چون تجاربی رو در کتابهای مختلف داریم کسب میکنیم و نیاز نیست که دوباره این تجربه رو بکنیم. ولی وقتی الان مهارتها پایین میاد، بچه ها تاباوریشون هم کم میشه و الان میبینی یه مسئله کوچیکی حتی کرونا اینا رو میندازه، ولی ماها که سن و سالمون بالاتره خیلی قدرتمندتر، در حالی که اونها با یه سی از ما بهتر بتونن مدیریت کنن، چون هیجان مدارترن و نگاه ما تجاربمون باعث میشه. ولی تا ما سنمون بالاتر رفته یه مقدار، حالا شاید به ظاهر جوان هستیم، ولی خب بالاخره جزء داریم به آرام آرام به سمت میانسالی میریم، ولی جوان هیجان داره، پر انرژی و راههای مختلف رو میتونه تجربه کنه، ریسک پذیر باشه. ما به خاطر تغییرات هورمونیمون قدرت ریسکمون یه مقدار میاد پایینتر، محافظه کارانه تر نسبت به مسائل برخورد میکنیم. و اگر دانش داشته باشن این بچه‌ها با توجه به تکنولوژی و امکاناتی که الان اومده، ریسک‌های خیلی زیباتری میتونن انجام بدن که خطراتش نسبت به دوره ما کمتر حداقل.
عالی. من یه سوال داشتم و اونم اینه که روزیتا جون، در صورتی که دوباره دوست داشته باشی برگردی تو برنامه، شاید بتونی مثلا در حین برنامه یه نمونه از هیپنوتیزم کردن رو نشون بدیم. شاید اصلا مثلا من خودم مثلا داوطلب بشم که این کارو بکنیم با هم دیگه، که دوستان ببینن که بعضی وقتا وقتی یاد هیپنوتیزم میفتیم سریع اون ساعت جلو چشم اون پاندوله. و من چون که من با روزیتا جون این کارو کردیم دفعه قبل و خیلی خیلی تجربه خیلی جالبی بود برای من، برای همون دوست دارم که اینو شما هم ببینین و بدونین که هیپنوتیزم فقط اون نیست.
بله، من توی جمع 400 نفره هیپنوز کردم و نتایج خیلی جالبی دیدیم تو همون جلسه، که شاید بالغ بر 200 نفرشون هیپنوز شدن و تجربه خیلی جالبی داشتن. و حتی اگر زمانی که شما رو هم میخواید اگه تجربه کنید، کسانی که دارن به صدای ما گوش میکنن هم میتونن همزمان با اون تجربه شما خودشون یه هیپنوتیزم رو تجربه کنن. اگر اطلاعات هم خواستن میتونیم ما حتی قبلش مقدار بیشتر اطلاعات بدیم نگرانی هاشون، چون خیلی ها ترس از هیپنوز دارن، فکر میکنن ممکنه وسط هیپنوز حرفایی بزنن، یا ترس دارن که نکنه بخوابم پانشن، اصلا هیپنوز خواب نیست بلکه یک هوشیاری کامله، حتی نوار مغزی گرفتن زمان هیپنوز و دیدن که اتفاقا هوشیاری بسیار بالاست و اصلا کسی نمیخوابه. ولی چون کلمه هیپنوز تو یونان به معنای خواب بوده، یه خواب مصنوعی، این جور القا شده که طرف واقعا میره به یه خواب عمیق، نه یک هوشیاریه. و این تجربه به نظر من تجربه بسیار زیبا و دلنشینه. و من اگر دلاره جان صبح ها از خواب بیدار میشم هیپنوز نکنم، یعنی واقعا معتادم، اگر هیپنوز نکنم اون روز روز قشنگی نیست و یا اصلا ممکنه پشت چراغ قرمز در همون چند ثانیه 60 ثانیه خودم هیپنوز کنم، چون واقعا برای من لذت بخش و حس خوشایندی به من میده. خب یه تجربه یا برات بگم اینو من روزی من از تنها حیوانی که میترسم ملخه، حتی ما رو با دستم گرفتم، موش رو گرفتم، از هیچ حیوان نمیترسم، ولی از این ملخ‌های بزرگ خیلی میترسم. یه روز سوار ماشین اومدم که از پارکینگ بیام بیرون، یه دفعه دیدم که این گوشه که شیشه ماشین یک ملخ خیلی بزرگ است. اول فکر کردم که ملخ از بیرون ماشینه، یه دفعه دیدم نه، این ملخ بزرگ، باور کنی به همین اندازه، بعد توی ماشین. و من هم واقعا از ملخ میترسم. گفتم که روزیتا تو یه هیپنوتیزوری، خیلی از سوسک میترسن میان پیش تو و این ترس رو ازش رو میگیری، خیلی از زنبور میترسن، از عنکبوت میترسن، از مار میترسن، امروز باید به خودت کمک کنی. و من نفس‌های عمیق کشیدم، آرام گاز به قول معروف حرکت کردم تا رسیدم یه چراغ قرمز رو رد کردم و کنار یه دکه‌ای روزنامه ایستادم. سریع آرام ولی در ماشین رو باز کردم، اومدم بیرون، در ماشین رو بستم، رفتم. فکر می‌کنم برای اون فردم یه خاطره‌ای باشه که تا آخر عمرش برای همه بیان کنه. ساعت 7 صبح بود. به این آقا گفتم، یه پسر جوان، گفتم آقا، سلام. گفت سلام. گفت شما از ملخ میترسید؟ حالا شما فکر کنه بی مقدمه. گفت شما از ملخ میترسید؟ آقای من نگاه کرد و گفت نه. گفتم پس بیا. کجا؟ گفتم لطف کنید یه ملخ رو شیشه ماشینمه میشینه برش دارید. یه دفعه دیدم با دست رفت، حالا بیچاره اگرم میترسید به خاطر من تمام قدرتش رو گذاشت که یه خانوم ازش کمک کنه، با دست این ملخ رو گرفت و گذاشت بیرون رو پردش کرد. ولی اونجا دیدم که پس من مدیریت کردم، پس تونستم، ولی هر کسی بود جیغ میکشید با اون ترسی که من داشتم، جیغ میکشید با سرعت میمد، مثلا ممکن بود اتفاق حتی ناخوشایندی براش بیفته، ولی من با هیپنوز تونستم کاملا مدیریت کنم، ماشین روی گوشه پارک کنم، بیام بیرون و خب از یه نفر کمک بگیرم اون لحظه مسئله رو برای من حل کنه. این هم یکی از تجربیاتی بود که فکر می‌کنم
خیلی عالی. من فکر می‌کنم آره تجربه خیلی با خوبی بشه واسه همه اگه این کارو روی توی برنامه انجام بدیم. من خیلی ازت سپاسگزارم روزیتا جون که وقت برامون گذاشتی و میدونم که خیلی خیلی سرت شلوغه و با این حال یه ساعتو برای ما گذاشتی، اختصاص دادی. میخوام دوباره ازت دعوت کنم که در آوای دلا شرکت کنی و مطمئنم که خیلی برای همه مؤثر بوده این صحبت‌ها. مرسی از توی عزیز. بار دیگه اگر که کسی دوست داشت که با روزیتا جون در تماس باشه، از سرویسی از خدماتش رو استفاده کنه، ببینین اصلا چجوری میتونه تو زندگیتون مؤثر باشه، من شماره روزیتا جون رو مینویسم از توی برنامه میذارم توی پستا. یکی میپرسه هنوز از مخمل نه ملخ، از ملخ میترسی؟
دیگه نه به اون شدت دیگه، یعنی میدونم حداقل واکنش منفی نشون نمیدم، میتونم خیلی راحت، بالاخره یه مقدار چندشاور دیگه اون دست و پاهاش و این مقدار حس خوشایندی نداره، ولی به هر حال تونستم خیلی خوب مدیریت کنم، چون در حین رانندگی بودم، ممکن بود اتفاق خیلی بدی بیفته، خدای نکرده بذارم، ولی خیلی خیلی خوب مدیریت کردم و خیلی از خودم خوشم اومد.
راست میگی، به خاطر اینکه وقتی که من خودم تجربه دارم با موش، چون من از موش واقعا خیلی از موش میترسیدم، از هیچ حیوان دیگه نمیترسم، مثلا مارم دستم گرفتم، حتی عنکبوت نمیترسم، خیلی از عنکبوت چندششون میشه. من از موش واقعا میترسیدم و این برمیگشت به بچگیم، نمیدونم دقیقا چه اتفاقی افتاده ولی فوق‌العاده میترسیدم. و پارسال من تصمیم گرفتم که برای همیشه ترسم از موش رو بذارم کنار و خیلی خیلی با جرأت دست پسرم رو گرفتم، با هم دیگه رفتیم توی یه فروشگاهی که حیوان میفروشن و رفتم سمت قفس موشا و از اون خانم فروشنده تقاضا کردم که یکی از اون موشا رو دست بده تو دستم نگه دارم و این باعث شد که ترسم بریزه و امروز که اینجا نشستم واقعا از موش نمیترسم. یعنی حتی وقتی به فکرش میفتم که یه موش ببینم چه حالتی به هم دست میده، اگه قبلا مثلا ضربان قلبم میرفت بالا فکر میکردم که وای چی کار کنم، الان اون صورت بانمکش یادم میفته و آره اون پوست نرمش یادم میفته، آره چشای درشتش یادم میفته،
قلبش که میزنه بیچاره تپی از ما میترسه، آره ما ازش میترسه،
آره اون از ما خیلی میترسه و اصلا دیگه این ترس نرم. و میخوام بگم که خیلی از ماها یه ترسایی داریم، یه استراباتی داریم، یه اتفاقایی از گذشته برامون افتاده که هنوزمون تاثیر میذاره و این یه همچین شیوهی به همین سادگی که بری بشینی با یه نفر صحبت کنی میتونه واقعا تاثیر مثبتی رومون بذاره و این از این حالت ما رو بیاره بیرون. این اجازه نده دیگه این فکرها، این افکار، این تجربیات ما رو به این صورت فلج بکنه و واقعا اون احساس رو به آدم دست میده. بعض وقتا روزی تا جون، بعض وقتا فلج میشی از اون به خاطر اون ترسا و اون اضطراب و اون افکار. و خلاصه این که امیدوارم بفهمی عزیزم. بگو
ببینید، ببخشید این میگم به خاطر اینکه میخوام دقیقا به این نکته شما توجه کنم. در حالت عادی ما از 5-10% ظرفیت و تمرکز ذهنمون استفاده میکنیم. ببینید، دیدید عدسی رو میذارید جلوی نور خورشید، نور وجود داره، نور خورشید هم هست، ولی وقتی که عدسی رو میذارید نور در یک نقطه متمرکز میشه، حتی میتونه کبریت و آتیش بنده یک کاغذی آتیش بگیره. درسته؟
درسته.
ما در حالت عادی 5-10% از تمرکز ذهنمون رو استفاده میکنیم، ولی در هیپنوز دقیقا مثل عدسی عمل میکنه. اینو در یک نقطه متمرکز میکنه، قدرت شما رو میبره بالا. در واقع شما با هیپنوز یک، نه اینکه بگم هیپنوز یک ابزاره، ما در هیپنوز تقویت ایگو میکنیم، یعنی طرف به یه خودآگاهی میرسه، کاری که شما با خودت کردی. درجه رشد شما که هر روز داره بالاتر میره اینه که شما خودت رو داری میشناسی، یعنی متوجه شدی از 5-10% نمیخوای استفاده کنی، شما میخوای از قسمت اعظم ذهن خودت استفاده کنی و خودت به درجات خیلی بالاتری برسونی و میدونی که این قدرت در ذهن شما وجود داره. خب این خودآگاهی باعث میشه که شما به خودت بیای و خود رو خودت کار کنی که بری با دست خودت موش رو برداری. اگر به این خود آگاهی نمیرسیدی هرگز نمیرفتی این کار رو بکنی. کاری که توی تکنیک های درمانی من هست دقیقا فقط همینه. به خاطر همینه که فرد سخت‌ترین مسئله زندگی خودش رو حل میکنه، چون به این نقطه میرسه که من اونقدر قدرتمند هستم که از پس این مسئله بر بیام و من توانایی رو دارم که به این نقطه برسم. ولی وقتی من در خودم این توانایی رو نبینم، خب قطعا وارد مسئله نمیشم.
درسته.
خب ما میخوایم افراد اولی خودشناسی پیدا کنن. وقتی به خودشناسی و خود آگاهی برسن و ایکیوی خودشون رو بالا ببرن، اون وقتی که در زندگی هم ارتباطاتشون بالا میره، قدرت تمرکزشون، قدرت اصلا کلن تحقق پیدا میکنن و ارتقا پیدا میکنن در زندگی. هدف ما این نیست که بیایم با هیپنوز به نفر بگیم که تو این باش، اون باش، این کارو بکن. این تلقین نیست. این میشه بکن نکن، این میشه باش نباش، این میشه مامان بابا. ما میخوایم به اون فرد به این نقطه برسیم که تو قدرت و توانایی رو داری که به این نقطه برسی و این مسئله رو خودت برای خودت حل کنی. روان درمانگری موفقه در اتاق درمانش که درمانجوش احساس کنه خودش خوب شده، نه اون اینو خوب کرده.
درسته درست.
چون اونجا به این نقطه میرسی که هر جا هر اتفاق پیش بیاد من از پس خودم برمیام
دقیقا.
و وابسته به درمانگرش نیست. ما ممکن زمان ما از تموم شده باشه و شما زیاد فرصت هم نداشته باشید. من سعی کردم تو این زمان کوتاه تا جایی که میتونم اطلاعاتی که لازم بود و خدمتتون ارائه بدم.
عالی بود، عالی بود. و این که گفتی
ممنونم.
خیلی مهمه که ما به این نتیجه برسیم و واقعا به این باور برسیم که خیلی قدرتمون بالاست. ما خیلی قدرتمند هستیم و هرچه از زودتر به این مسئله پی ببریم، زودتر میتونیم زندگیمون رو تغییر بدیم و به اون چیزیایی که میخوایم برسیم، اونجوری که دوست داریم زندگی کنیم. تو هر شرایطی هستین عزیزان، شما قدرت اینو دارین که یه چیزی رو تغییر بدین. آستینا رو بزنین بالا. مرسی که با ما بودی روزیتا جون. من
منتظرم بالا با شما همراه بشیم.
عالی، همگی با هم دیگه. مرسی عزیزم. من همیشه آخر برنامه یه شعر دارم از یه عزیزی که برام هر هفته یه شعر میفرسته و میخوام اینو توی برنامه بخونم. غریب کرمانی اشعار بسیار زیبایی داره و این اشعار رو خیلی وقت نوشته و هر هفته یکیشو برای ما میفرسته و من واقعا به خودم افتخار میکنم که این هدیه رو از اون میگیرم و میتونم این هدیه رو به همه ارائه بدم. روزیتا جون عزیزم،
چنم.
مرسی که با ما بودی، مرسی که وقت تو به ما دادی و امیدوارم که دوباره ببینمت. خیلی عالی بود. خیلی عالی بود.
با عینک خیلی خوشگل میشی، خیلی بهت میاد.
مرسی. کجا رفتی؟ تازه داشتی تعریف میکردی از من. روزیتا جون برگرد بابا. ببینی میشه. خب با ما شعر غریب رو براتون بخونم، شاید روزیتا جون برگرد. آرزو. آرزو مانده به دل، فکر دگر خواهم کرد. از سر کوی تو هر لحظه گذر خواهم کرد. همچون نرگس تو نظر باز به هر اغیاری. من که بر غیر ندارم نظری، بر تو نظر خواهم کرد. ای که از خاک رهت سرمه چشمم سازند، خاک راهت به سرم افسر سر خواهم کرد. گر بخواهی تو ز من تحفه دل خواهی دید، دامن از اشک ترم پر ز گوهر خواهم کرد. ای صنم رخ بنمایی، من بی دل از شوق پشت خود غیر تو بر شمس و قمر خواهم کرد. وای از آن روز بلایی ز حسودان آید، سینه در رفع بلا مثل سپر خواهم کرد. ره تو بنمای نشانم که سفر طولانی است، تا ثریا به رهت رخت سفر خواهم کرد. با غریبان سخن از عشق بگویم بیجاست، که در این معرکه بسیار ضرر خواهم کرد. شعر از غریب کرمانی. مرسی، مرسی عزیز دل که این شعر زیبا رو برای من فرستادی این هفته. روزیتا جون من مایک شما رو میخوام آنمیوت کنم، نمیشه. چرا صدا تو ندارم؟ ندارم صدا تو. رفت بود. دوستان مرسی که با ما بودین، براتون کلی عشق میفرستم. مرسی، مرسی واسه همه حمایتتون. ببینم این دفعه میشه یا نه. اوکی، هستی با مایی؟ صداتو ندارم هنوز. صداتو ندارم. من از نه صدا ندارم. من از طرف روزیتای عزیزم از همه خدافظی میکنم، بدرود میگیم به همتون، مرسی که با ما بودین، اشکالی نداره عزیزم، تا دفعه دیگه همتون رو به خدا میسپارم، کلی عشق، سلامتی، شادی. آها، شب یلداتونم شاد باشین، شب یلدا سه‌شنبه است، خیلی بهتون خوش بگذره، چیزای خوشمزه بخورین، انار بخورین، آجیل بخورین، هرچی که باید بخورین دیگه، به هر حال بهتون خوش بگذره، جای ما رو خالی کنین، تا پنجشنبه دیگه میبینمتون. یه بار دیگه اون ویدیو روزیتا جون رو میخوام بذارم.